أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از قضیه شرطیهی که یا قضایای شرطیهی که جزا در اونها واحده، در حالی که شرط متعدده است، عرض کردیم یک تعارضی بنابر قول به مفهوم پیش می آید که بزرگان در صدد حل این تعارض بر آمدند. ما سخن محقق خراسانی رو در این مقام ذکر کردیم و اشکالاتی که نسبت به این احتمالات چهارگانه مطرح شده را متعرض شدیم و بررسی کردیم. محقق ناهینی هم یک راه حلی برای این تعارض ذکر کرده. دیروز نظر محقق ناهینی رو بیان کردیم. محصل نظر محقق ناهینی این است که امر دائر بین رفع ید از دو اطلاق، یکی اطلاق شرط که مقابل عطف به او هست و یکی هم اطلاق مقابل عطف به واو، و چون هیچ یک از این دو نسبت به دیگری ترجیح نداره، لذا هر دو اطلاق از حجیت ساقط میشه و با رجوع به اصل عملی رفعیت میشود از اطلاق مقابل عطف به واو. نتیجه این راه حل این است که در مثل اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، باید بگیم مقصود این است اذا خفی الاذان و الجدران فقصر. به عبارت دیگر هر دو شرط به عنوان جزء العله در ترتب جزا مؤثرند. این در واقع همون وجه سومی است که محقق خراسانی ذکر کردند. البته ایشون وجه سوم را نپذیرفت و عمدتاً هم شاید بر این مبنا که عرف مساعد با این وجه نیست، ایشون توضیحی ندادن. ولی وقتی اون دو احتمال دیگر را منطبق بر یکی را منطبق بر عرف و دیگری را منطبق بر عقل می دانند، معناش اینه که دو وجه دیگر نه پشتوانه ای از عرف داره و نه دلیل عقل اون رو تأیید می کنه. بنابراین که نه آقای آخوند وجه سوم را به این جهت رد کرد که یک جمع تبرعی است، جمعی است که از عرف هیچ دلیل و شاهدی برش نیست. ما به چه دلیل بگیم نتیجه این دو جمله شرطیه این است که هر یک از اینها به عنوان جزئی از علت و چیزی که مؤثر در ترتب جزا اند؟ خب آقای نائینی هم همین وجه رو در این کلامشون تقویت کردن. بنابراین همون اشکالی که به مرحوم به وجه سوم در کلام محقق خراسانی ایراد کردیم و گفتیم، همون اشکال اینجا هم به محقق نائینی وارده. یعنی در واقع این جمع و راهی که ایشون پیشنهاد کرده یه جمع تبرعی است. به چه دلیل ما این دو جمله را به این معنا بدانیم که هر یک داره یک جزء و یک قسمت از علت وجوب قصر رو بیان میکنه؟ لذا همون اشکال به مرحوم نائینی هم وارده. لکن اینجا بعضی از بزرگان یه اشکالی کردند به مرحوم نائینی که حالا باید ببینیم آیا این اشکال وارده یا نه. گفتند که مرحوم نائینی بین دو چیز خلط کرده و اون دو چیز عبارت است از منشأ تعارض و مورد تعارض. مورد تعارض عبارت است از مفهوم هر یک از دو قضیه و منطوق دیگری. تعارض بین مفهوم یک قضیه و منطوق قضیه دیگره. لکن اون چه موجب و منشأ این تعارض شده دو منطوق هستند، یعنی خود اذا خفی الاذان فقصر و همچنین اذا خفی الجدران فقصر باعث شدند که بین مفهوم یکی و منطوق دیگری تعارض پیش بیاد. و اگر بخواهیم راهی برای جمع دلالی بین دو دلیل متعارض ارائه بدهیم، جمع دلالی باید مورد تعارض را برطرف بکند نه منشأ تعارض را. جمع دلالی متوجه مورد تعارضه، باید در مورد تعارض تصرف بکنه و ظهور اونها رو به نحوی تبیین بکنه که این تعارض برطرف بشه. مورد تعارض مفهوم یکی از دو قضیه و منطوق قضیه دیگره. درسته اون چه که باعث این تعارض شده، حالا این البته در کلام عرض به حضور شما ایشون در ذیل کلامش این رو فرموده که بین اطلاق هر یک از این دو شرط و دیگری تعارض هست. اطلاق مقابل عطف به واو با اطلاق مقابل عطف به او با هم دیگه سازگاری ندارند، ولی این باعث شده که بین مفهوم یکی و منطوق دیگری تعارض پیش بیاد. تعارض بین خود این دو اطلاق نیست، این دو اطلاق هر کدام اقتضا میکنه که شرط مؤثر در جزا و استقلال در تأثیر داشته باشه. خفاء الاذان استقلال در تأثیر و وجوب قصد داشته باشه، خفاء الجدران هم استقلال در وجوب قصد داشته باشه. لکن اونچه که بین این دو وجود دارد که هر کدام مقتضی استقلال در تأثیرند، هر کدام از این دو اطلاق نشون میده که شرط در هر یک مستقلن موجب تأثیر میشود، این خودش فی نفسه بین اینا تعارضی نیست. بین علیت منحصره خفاء الاذان و علیت منحصره خفاء الجدران به اصطلاح تعارضی نیست، ولی این موجب میشه که مفهوم اولی با منطوق دومی و بالعکس تعارض پیدا کنند. جمع دلالی باید ناظر به مورد تعارض باشه. هر جمع دلالی باید در صدد حل مورد تعارض باشه، کاری به منشأ تعارض نداره. و اینجا این راه حل در واقع ناظر به مورد تعارض نیست، بلکه به منشأ تعارض پرداخته. این اشکالی است که صاحب منتقل اصول به مرحوم نائینی کرده. منتقل اصول جلد 3 صفحه 249. لکن به نظر می رسد این اشکال جای بحث و گفتگو داره. خود این که تعارض بین این دو منطوق است یا بین منطوق یکی و مفهوم دیگری، این جای بحث داره. بعضی از بزرگان از جمله امام رحمت الله علیه که حالا نظرشون رو عنقریب بیان خواهیم کرد، معتقدن تعارض اولا و به ذات بین المنطوقین است و ثانیا و بالعرض بین منطوق یکی و مفهوم دیگری است. شاید حق هم با امام باشه. این که ایشون میگه مورد تعارض اساساً بین منطوق یکی و مفهوم دیگری است، این خودش اول کلامه. خب ملاحظه فرمودید مرحوم آقای آخوند در وجه اول اینو فرمود که ما تعارض رو بین منطوق یکی و مفهوم دیگری قرار بدیم. خب بر اساس اون احتمال و اون وجه، خب ایشون فرمود ما اطلاق مفهوم هر کدام را به منطوق دیگری مقید میکنیم. ما اشکال اون وجه و احتمال رو هم گفتیم که اساساً اطلاق مفهوم جدا از اطلاق منطوق نیست، یه تابعی از اون محسوب میشه. اصل منطوقه. بنابراین این که ایشون می‌فرماید جمع دلالی باید ناظر به مورد تعارض باشه و این وجه و راهی که محقق نائینی گفتند ناظر به مورد تعارض نیست، بلکه درباره منشأ تعارض سخن گفته، این محل تأمله. چه بسا همطور که امام رحمت الله علیه فرمودن اساساً تعارض اولاً و به ذات بین المنطوقینه و تعارض بین المنطوقین است که موجب تعارض بین منطوق یکی و مفهوم دیگری میشه. حالا توضیح خواهیم داد که بنابر علیت منحصره، خب اگر ما گفتیم شرط استقلال در تأثیر داره، مقتضای منطوق قضیه اول اینه که این شرط استقلال در تأثیر داره و علت منحصره جزاء میشه. مقتضای منطوق قضیه دوم اینه که اون شرط علیت منحصره برای جزاء داره و تنها مؤثر در ترتب جزاء اون شرطه. خود همین دو قضیه با هم سازگاری ندارن. بین علیت منحصره این شرط و علیت منحصره اون شرط نسبت به جزاء تعارض وجود داره، نه اینکه این مورد تعارض نباشه، این خودش مورد تعارضه و البته موجب میشه که تعارض سرایت کنه و در ناحیه مفهوم هم این تعارض پیش بیاد. لذا به نظر میرسه اشکال بعضی از بزرگان به مرحوم نائینی وارد نیست. عمده این است که راه ایشون یه راهی نیست که عرف اون را تأیید کنه، یه جمع تبرعی است، جمعی است که شاهد و قرینه ای از عرف نداره. این هم راه حل محقق نائینی. اما امام رحمت الله علیه برای این تعارض هم یه راه حلی ارائه داده اند. ایشون در دو مرحله این بحث رو مطرح کردن. در مرحله اول بحث این است که اساساً تعارض بین چه چیزی با چه چیزی است. در مثل اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، بنابر این که قائل به ثبوت مفهوم بشیم و علیت منحصره ثابت بشود، بین چی و چی تعارض وجود داره؟ آیا تعارض اساساً به مفهوم مرتبطه یا با منطوق؟ یعنی تعارض بین این دو منطوق است اولاً و به ذات، و این باعث میشه به مفهوم سرایت بکنه، یا اینکه تعارض اساساً اولاً و به ذات بین مفهوم هر یک و منطوق دیگری است؟ ایشون ادعا میکنند که بنابر جمیع مبانی که شرط را علت منحصره جزا میدانند و میخوان مفهوم را از راه علیت منحصره ثابت کنن، تعارض بین منطوقین است. اولا و به ذات تعارض بین دو منطوقه. این بحث مرحله اوله. در مرحله دوم امام به دنبال بیان راه حل تعارضه، که خب حالا بعد از آن که معلوم شد تعارض بین چه چیزی و چه چیزی است، حالا باید ببینیم راه حل چیه. ایشون می‌فرماید که به طور کلی متأخرین که قائل به مفهوم شدن و مفهوم را از راه علیت منحصره ثابت کردن، یا از راه وضع و تبادر به این مطلب قائل شدن، یا از راه انصراف و یا از راه اطلاق. حالا اطلاق هم تارتن به ادات شرط مربوط بود و اخرى به شرط و ثالثتن به جزا. یعنی مجموعاً 5-6 راه برای اثبات علیت منحصره ذکر کردن. ولی اگه بخوایم اینها رو در یک تقسیم بندی کلی ملاحظه کنیم، میشه 3 راه: یکی تبادر که همون وضعه، یکی انصراف و یکی اطلاق. ایشون میگه ما یک به یک اینا رو بررسی میکنیم، ببینیم اگر کسی مثلا مفهوم را، اگر کسی مثلا علیت منحصره را از راه تبادر و وضع ثابت بداند، این نتیجهش تعارض بین دو منطوق هست یا نه. کسی که علیت منحصره را از راه انصراف استفاده کرده، این تعارض را بین چه چیزی با چه چیزی میدان؟ اگر کسی از راه اطلاق توانست علیت منحصره رو ثابت بکنه، نتیجهش اینه که تعارض بین دو منطوق یا تعارض به مفهوم مربوط میشه. ایشون معتقد بنابر هر سه وجه، بنابر هر سه مبنا، تعارض به منطوق مربوط میشود. دقت بکنید، اگر ما قائل به علیت منحصره بشیم و بگیم علیت منحصره از راه تبادر قابل استفاده است، چون کنه واضع اساسا وضع کرده ادات شرط را برای افاده علیت منحصره، خب معنای این سخن چیه؟ اذا خفیل از آن فقصر، معناش اینه العلت المنحصره لوجوب القصر هو خفاء الاذان. این همینه دیگه. وقتی میگیم ادات شرط برای افاده علیت منحصره وضع شده، یعنی در واقع شما به جای حرف شرط میتونید علت منحصره بذارید. وقتی گفته میشود اذا خفی الجدران فقصر، معناش اینه که شما به جای اذا میتونید علت منحصره بذارید، بگید العلت المنحصره لوجوب القصر هو خفاء الجدران. خب شما این دو جمله رو در نظر بگیرید، العلت المنحصره لخفاء الاذان العلت المنحصره لوجوب القصر هو خفاء الاذان. دقیقا جمله بعدی اینه، العلت المنحصره لخفاء الجدران لوجوب القصر خفاء الجدران. خب این دوتا، خود این دو جمله با هم تعارض دارن، چون معنای علیت منحصره یعنی این که این علیت دارد ولا غیر، علت دیگه ای نیست، این استقلال در تأثیر داره. معنای جمله دوم هم همینه. خب اگر معنای هر یک از این دو جمله این است که تنها علت تحقق وجوب قصر خفاء الاذانه، این با اون جمله دیگر که تنها علت وجوب قصر خفاء الجدرانه با هم تعارض دارن. اینجا تعارض بین چیه؟ ها؟ دو منطوق، اصلا کاری نداریم به مفهوم. بله، این که حالا این تعارض نهایتا منجر به تعارض در ناحیه مفهوم هم میشه و تعارض را تسری میده به دو مفهوم، به مفهوم، اون بله اونو ما قبول داریم، بحثی نیست. اگر قائل بشیم که علیت منحصره از راه انصراف به دست آمده، طبیعتا معنای این سخن این است که جمله اذا خفی الاذان فقصر انصراف پیدا میکنه، با اینکه اطلاق داره ولی انصراف پیدا میکنه به علیت منحصره خفاء الاذان برای وجوب قصر. در جمله دوم هم انصراف باعث میشه معنای جمله این بشه که خفاء الجدران، یعنی این جمله منصرف بشه به خفاء الجدران علت منحصره لوجوب القصر. خب اگر مقابل به انصراف بشیم، باز تعارض مربوط به منطق یا مفهوم. اینجا واضحه که تعارض بین المنطقین است، بین دو منطقه. و کذالک بنابر استفاده علیت منحصره از راه اطلاق، حالا اهم از اطلاق ادات شرط، اطلاق خود شرط یا اطلاق جزا، باز تعارض بین المنطقین. ببینید اگر کسی از راه اطلاق ادات شرط علیت و منحصره رو استفاده کنه، معناش چیه؟ میگه خب خفاء الاذان معناش اینه، خفاء الاذان علت منحصره وجوب قصره. قضیه دومم معناش اینه، خفاء الجدران علت منحصره وجوب قصره. به شرح ایزن اگر ما علیت منحصره را از راه اطلاق شرط یا اطلاق جزاء به دست بیاریم، در هر صورت اون چه باعث شده اون چه که در اون تعارض پدید میاد عبارت است از دو منطوق، یعنی اولا و به ذات تعارض بین منطوق این دو قضیه است. اگر ما قائل به علیت منحصره بشیم، بله اگر ما علیت منحصره را نپذیریم و بگیم جمله شرطیه دلالت بر علیت منحصره نمی کنه، طبیعتاً دیگه نمیتونیم بگیم تعارض بین المنطوقین. پس علا جمیع المبانی در باب استفاده علیت منحصره از جمله شرطیه تعارض بین المنطوقین است. اولا و به ذات تعارض بین دو منطوقه، حالا ثانیا و بالعرض این تعارض به مفهوم هم کشانده میشه، سرایت میکنه به مفهوم. خب در مرحله دوم باید ببینیم که خب این تعارض بین المنطوقین چگونه قابل حله، چه راه حلی برای تعارض بین المنطوقین وجود داره، که این رو انشاءالله روز شنبه عرض خواهیم کرد. امروز چون چهارشنبه است یک روایتی رو من اینجا تیمنن و تبرکن و تذکرن هم برای خودم هم برای شما میخوانم. یه روایتی از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه نقل شده که می‌فرماید فل اخلاص یکون الخلاص، اخلاص موجب رهایی و نجات انسانه. این البته عرض به حضور شما خیلی جای بحث دارد که چگونه اخلاص موجب خلاص و رهایی است. اینکه اخلاص در آخرت موجب خلاص و رهایی است، خب این که روشن بحثی نیست. کسی که عملش را برای خدا انجام بده، فقط به خاطر خدا کارش را و عملش را انجام بدهد، عند الله در روز قیامت مقبول و پذیرفته شده است. این روشنه، یعنی نجات انسان و رهایی انسان در برزخ و قیامت از مشقات و سختی ها و عذاب ها و هول ها این است که انسان عملش را برای خدا انجام بده. چون عملی که برای غیر خدا باشه به هر میزان آمیختگی با غیر خدا از ارزش و عیار اون عمل کم میشه. اگر انسان یک کاری را تماما برای غیر خدا انجام بده، اساسا حتی ذره ای قصد خدا درش نباشد، خب این عمل حقیقتی ندارد تا بخواهد نجات بخش عامل در روز قیامت باشه. عمل غیر خالصانه، یعنی عملی که برای منظوری انجام داده در این دنیا، حالا یا برای خوشایند این اون کرده یا برای اینکه به یک مقام و موقعیتی برسه یا برای اینکه به مالی دست پیدا کنه، بالاخره این عمل رو این انجام داده. تو همین دنیا خب یا بهش میرسه یا نمیرسه، که معمولا هم بر طبق برخی دیگر از روایات اعمال غیر خالصانه در این دنیا خیلی مثمر و نتیجه بخش هم نیست. یعنی اگه آدم میخواد در دنیا هم بهره‌مند بشه، عملشو خالص انجام بده، بیشتر بهره‌مند میشه. بهره‌مندی انسان از عمل خالصانه در دنیا به مراتب بیش از عمل غیر خالصانه است، چون اونجا دیگه خدا برکاتش رو بر بنده خودش سرازیر میکنه. اما این که عمل خالصانه در دنیا موجب رهایی انسان میشه، در آخرت که گفتیم معلومه، این مطلب بسیار مهمی است. حالا اخلاص که ما میگیم البته مراتب داره. اخلاص 7-8 مرتبه براش تصویر میشود. یه وقت اخلاص اولیاء خدا را، پیامبر خدا را، امیرالمؤمنین را میخوایم ببینیم، اون عالی ترین مرتبه اخلاص که عبادت و اعمالشون رو هم برای ترس از عذاب و شوق تمتع از نعمتهای بهشت هم انجام نمیدن، اونا به خاطر خدا چون فانیه در خداوندند هر کاری رو انجام میدن، اصلا برای او، برای اینکه او محبوبه و او دوست داره انجام میدن. اما اگر کسی فرضاً عملش را برای ترس از عذاب خدا هم انجام داد، اینم اخلاصه، منتها مراتب پایین اخلاصه. لذا اخلاص مراتب داره. حالا ما میگیم اگر کسی عملش رو خالصانه انجام بده ولو در حد پایین ترین مرتبه، این حتی در دنیا هم باعث نجات او میشه. این چیزیست که خداوند تبارک و تعالی فرموده و اثریست که او برای عمل خالصانه قرار داده. ضمن این که حالا آخرت هم عرض کردیم، در برزخ و قیامت هم آثار خودشو داره. کسی که با اخلاص انجام بده کاری را، خداوند متعال او را حفظ میکنه. در برخی روایات داریم که اعمال خالص مثل یه مزرعه‌ای در مکان بلنده که از خطر سیل محفوظه، این عمل از بین نمیره هیچ وقت. هر کاری رو که انسان در این دنیا انجام میداد اگر خالصانه و لوجه الله باشه، این اعمال و عاملش که انه در یک منطقه قرار میگیرند به همون اندازه ها، نه حالا دیگه کلن با یه عمل خالص این چنین بشه، در یه منطقه قرار میگیرن که از تعرضها و سیلها و نابود شدنها او را حفظ میکنه. در آیه قرآن هم این اثر به نوعی اشاره شده. بلا میفرماید بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا يحزنون. کسی که تسلیم محض خداوند بشه هرگز از چیزی نمی ترسه و هرگز دچار ترس و اندوه نمیشه. آیه 112 بقره است. بلا من اسلم وجهه لله. و هو محسن. کسی که اینجوری تسلیم محض خداوند تبارک و تعالی بشود اساسا گرفتار ترس و اندوه نمیشه. چه نجاتی بالاتر از این؟ آرامش در این دنیا بالاترین نجات هاست، بالاترین راحتی هاست. همه به دنبال اینن، دنبال آرامشن، دنبال این پرهیز از این تلاطمات روحی و افسردگی ها و نگرانی ها هستن. افسردگی ها ریشش ترس و اندوهه. ترس نسبت به آینده، اندوه نسبت به گذشته. اینکه چیزایی رو که داره از دست بده، چیزایی رو که میخواد به دست نیاره. همه همینه دیگه. شما اگر تمام ترس و اندوه ها رو بسنجید تو همین امور خلاصه میشه. خداوند متعال میفرماید اما کسی که خودشو تسلیم خدا میکنه، نه ترس داره، نه خوف داره، نه حزن. نه خوف دارد و نه حزن دارد. و این در پرتو اخلاص حاصل میشه. این که انسان کارشو برای خداوند انجام بده، بقیهش هم بسپره به خدا. اگه این باشه، این سنت الهی است. این سنت الهی است که خوف و حزن به دل مخلص راه پیدا نمی‌کنه. اگه کسی همه کاراش برای خدا باشه، خوف و حزن نداره، در دنیا نداره. بله، حالا یه خوف و حزنی از فراق و از اینکه به وصال محبوب نرسد براش هست. پیامبرم نسبت به خداوند متعال، در مقابل خداوند متعال خائف بود. این همه گریه ها، انابه ها، تضرع ها برای چی بود؟ اما در این حال، در این دنیا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس اخلاص حالا آثار زیادی داره. اونی که من تو این روایت، تو این جلسه به عنوان یکی از آثار مهم اخلاص میخواستم با استناد به این روایت گوشزد بکنم، همینه که اخلاص بالاخره باعث نجات و رهایی انسانه. بالاخلاص یکون الخلاص، فالاخلاص یکون الخلاص. این فرمایش امیرالمومنین که خدا انسان رو حفظ میکنه، خدا انسان رو از تعرضات مسون میداره و آرامش به او میده. این بالاترین رهایی و خلاص اینه. خلاص از خوف، خلاص از حزن، اینا کم چیزی نیست. خدا انشاءالله به ما توفیق اخلاص در نیت و عمل عنایت بفرماید. الحمدلله رب العالمین.